감채시마도루함 베자 모세차레하 샤포레로여스 베학주남 파르도아스모스 دخترم سرش رو به حنجرم نزدیک میکنه و چشماش رو هم میذاره. آه چه آرامشی. به زنهایی فکر میکنم که در طول تاریخ آوازهاشون رو هم نشین عشقشون، تولد کودکانشون، دردها و غمهاشون کردن و همیشه صداشون بخش مهمی از هویتشون بوده. بغض تو صدام میشکنه وقتی یاد سرزمینی میافتم که یه روز ریشه هامو توش جا گذاشتم و تنهاش گذاشتم با کسانی که از صدای این حنجره ها میترسیدن و به حکم دین و سنت کمر به خاموشی این آوازها بسته بودن. مگه حذف صدای زن معنای دیگه غیر از نفی هویت زنانه داره؟ اونا زنهای با هویت رو فتنه و لکاته خوندن و شنیدن نوای آواز زن رو تو کوچه و بازار قدغن کردن. ترس از آواز زنان و زنانگی داستان جدیدی نیست. مادر بزرگم می گفت قدیما زنها موقع صحبت با مرد غریبه باید انگشت در گوشه دهان فرو می بردن تا صداشون دل مردین رو نلرزونه.
مهتاب خانوم نشسته اون بالا تو آسمون میخونه برات لا 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 ایلای بخواب بخواب کودک زیبا لا لا ایلای لا لا ایلای.
رفته رفته اونا ما رو هم متقاعد کردند که از خودمون بترسیم. البته از وقتی پا به دنیا گذاشتیم اینجوری از خودمون نمی ترسیدیم. ما رو رام کردند. اون وقت دیگه ما ارزشی برای متعلقاتمون قائل نشدیم و ذره ذره آزادی هامون رو بخشیدیم. صدامون، بدنمون، قضاوت هامون، کنجکاوی هامون و علایقمون. ما خود واقعیمون رو زندونی کردیم و این بیارزشی رو برای خودمون ارزش. تا جایی که اون دستمون که بهتر از همه محو می شدن و از خود توهی بالاترین تشویق ها نصیبشون شد. همه با انگشت نشونشون می دن و می گن آفرین. اون یه زن خیلی فداکاره. دخترم خیلی وقت خوابش برده. تو گهوارش می زارمش و با خودم فکر می کنم. من دیروز با کندن از اون سرزمین انتخابی رو کردم تا دخترم فردا بتونه حق انتخابی داشته باشه.
بخواب جونم فردا از ماست
یه ظهر پنجشنبه اواخر آذر ماه بود. طبق روال معمول همه منتظر بودن تا کارمند سفارت کانادا از پشت شیشه اتاقک تاریک اسامی رو بخونه. بیشتر از یک سال بود که دنبال کارهای پذیرش گرفتن و رفتن بودم. 5 بار امتحان تافل داده بودم و برای 7-8 دانشگاه اپلای کرده بودم. صدای کارمند سفارت خیلی بلند نبود. کسایی که جلوتر بودن اسما رو بلند بلند میگفتن، انگار داشتن نامه اعمالمون رو میدادن. بعضیا پاسپورت به دست راستشون بود و بعضیا به دست چپ. دل تو دلم نبود. تا چند ما دیگه یا باید میرفتم سربازی یا برای هوای قطبی آماده میشدم. وسط این افکار یهو چند نفر داد زدن: حسام الدین رحیمیان پور. بله بله هستم. پا پاسپورتمو گرفتم و سری ورق زدم. خیالم راحت شد. ویزا رو گرفته بودم. خوشحال سوار تاکسی شدم. بعد چند دقیقه یهو به خودم اومدم. تا اون لحظه رفتن برام یه آرزو و هدف بود. ولی الان باید تصمیم میگرفتم. برم یا بمونم. تصور این که باید با همه کس و همه چیز خداحافظی کنم، نفس کشیدن رو برام سخت کرده بود. تا اون لحظه بهش فکر نکرده بودم. ضربان قلبمو تو تمام بدنم حس میکردم، مثل پوت که تو گوشم صدا میکرد. بغضم گرفته بود. مامانم زنگ زد که خبر بگیره. سلام نکرده، بغضم ترکید. پرسید چی شد؟ ویزا ندادن؟ نمیتونستم حرف بزنم. به زور گفتم چرا، دادن، ولی نمیخوام برم. گریهش گرفت و گفت خب نرو مادر، هر کاری که دوست داری بکن. هر کاری که دوست دارم؟ کاش به هم ویزا نمیدادن. کاش تنها حق انتخابم موندن بود. کاش اونا برام تصمیم گرفته بودن. کاش اونا موندن و برام انتخاب کرده بودن. کاش همه چی مثل انتخاب بین خوردن قرمه سبزی و آبگوش بود. یه بار انتخاب میکردی و میخوردی و تموم میشد میرفت. بعضی وقتا هر روز باید بین دوتا چیز یکی رو انتخاب کنی. با اینکه بیشتر از 15 سال از اون روز پاییزی میگذره، هنوزم که هر روز از خواب بیدار میشم باید انتخاب کنم، بمونم یا برم. کاش دیگه نمیتونستم برگردم. کاش اونا موندن رو برام انتخاب میکردن. موندن یا رفتن. کاش مسئله این نبود.
دهانت را می بویند، مبادا گفته باشی دوستت دارم. دلت را می پویند، مبادا شعله‌ای در آن نهان باشد. روزگار غریبی است نازنین، و عشق را کنار تیرک راه بند تازیانه می زنند. عشق را در پستوی خانه نهان باید کرد. آن که بر در میکوبد شباهنگام، به کشتن چراغ آمده است. نور را در پستوی خانه نهان باید کرد. شوق را در پستوی خانه نهان باید کرد. روزگار غریبی است نازنین، انگار به نوع این شعر شاملو رو تجربه کردم. وقتی که دهانمان را می بویدند که مبادا از عشق و نور و شوق حرف زده باشیم. برای استخدام کار یا ثبت نام دانشگاه، حتی مدارس، وقتی صادقانه اون چه باورم بود می نوشتم، همه شرایط مجاز برای من و ماها غیر مجاز می شد. با این حال همچنان گزینه انتخابی من همون عشق و نور و شوقی بود که برخلاف نظر شاملو نمی خواستم پنهانشون کنم. توی همون شرایط زندگی کردم و از راهی که انتخاب کرده بودم خوشحال بودم. این انتخاب برای من ارزش داشت، اونقدر که از این فشارها اصلا دردم نمی گرفت. این تازیانه ها و کشتن چراغ ها ادامه داشت و فقط منحصر به همکیشان من هم نبود. کم کم هر کسی که به نوعی اندیشه متفاوت داشت هم به این روزگار غریب مبتلا می شد. این داستان دامن پسرهای منو هم گرفت. اونها در نوجوانی به جرم اعتقادات والدینشون تحت فشارهای شدیدی قرار گرفتند، اونقدر که در نهایت مهاجرت انتخاب ناگزیر ما شد. از الان که به راه رفته نگاه میکنم خوشحالم. پسرها مسیرهای خودشون رو انتخاب کردن. زیاد هم به ظاهر شبیه مسیر زندگی من یا پدرشون نیست. شاید موفق باشند یا شکست بخورند. تجربه های مختلف داشته باشند. خوشحالم که میتونند آزادانه خودشون رو زندگی کنند و این برای من ارزشمنده. بودنی که نتیجه باور و اندیشه خودشونه و انسان هم فقط اندیشه است، مابقی استخوان و ریشه است. یه جا توی اعلامیه جهانی حقوق بشر خوندم هر کس حق آزادی فکر و باور داره، حق داشتن و یا قبول کردن و ابراز باورهاش. وقتی این جملات رو کنار دنیایی میذارم که هنوز توش عده‌ای محدود برای اکثریت مردم تعیین تکلیف میکنن که چی بپوشند و چی بخورند و به چی فکر کنند و باورشون چی باشه، خیلی آزاردهنده است. یه جوری مثل بستن راه نفس. ولی من انتخاب کردم که انتخاب کننده باشم، مثل کسی که تلاش میکنه برای نفس کشیدن هوای تازه و آزاد. امیدم اینه که این قوانین حقوق بشری از کاغذ فراتر بره، به شکل واقعی برای تمام مردم دنیا اجرا بشه و انتخاب من اینه که اون تغییری رو که میخوام توی دنیای اطرافم ببینم از خودم شروع کنم، بدون تردید، بدون سانسور، بدون خط زدن.
ندارم آقا، من اینجا هیچ حق انتخابی ندارم. اون از معلمه که تکلیف تعیین کرده اگه میخواین ترمو براتون تموم کنم، تو همین یکی دو هفته که هزار جون مصیبت و بدبختی داره از سر کولم میره بالا، باید مشقتون رو بنویسین و تحویل بدین. اینم موضوعش. نپرسیده که اصلا آیا میخواین مشق بنویسین، نپرسیده چه مشقی دوست دارین بنویسین. سرمشق داده، گفته هفته دیگه مشقاتون رو خط میزنم، هر کی هم مشق ننوشته باشه رفوزه میکنم. اونم از مبصرش که چوب برداشته دنبال ما که یالا وقت نداریم، بدوین بدوین تا فردا مشقاتونو بیارین با هم تمرین کنیم. اگه دیر کنین به معلم میگم تقصیر اینا بود مشقمون خراب شد. اون از همکلاسی‌ها که یا دارن سر این که این مشق اصلا معنیش چیه با هم چکشونه میزنن، یا سر این که مشقو چه شکلی بنویسیم هی با هم بحث میکنن. تکلیف تعیین میکنن بعد اینجوری بنویسیم، معنیش هم اینه. اونم از اون یکی همشاگردیه که از روز اول کلاس بنا رو گذاشته که من هر چی بگم بیاد مخالفش رو بگه و حال نداشته منو بگیره. الانم پاشو کرده توی کفش که نخیر، خیلی هم حق انتخاب داری. اصلا همین که داری میگی حق انتخاب ندارم، یعنی حق داری انتخاب کنی که بگی من حق انتخاب ندارم. الان شما خود وکیلی تو اینا که گفتم حق انتخاب میبینی؟ یکی نیامد بپرسه دختر قشنگم، تو مشق نوشتن دوست داری؟ اگه دوست داری چجور مشقی دلت میخواد؟ کی میخوای بنویسیش؟ چجوری میخوای بنویسیش؟ اصلا دلت میخواد با بقیه مشق بنویسی؟ میخوای بهت چند تا سرمشق بدیم خودت انتخاب کنی کدومو بنویسی؟ یعنی میدونی آقا، اصلا همه اینا، درس و مشق و معلم و مبصر و همکلاسی ها و همشاگردیرم که بذارم کنار، همین امروز عصر مثلا یکی از من نپرسید ای مریض بالقوه، دوست داری که برات فایزر بزنیم یا مدرنا، یا نه اصلا هیچ کدوم، اون یکی نمیدونم چی که اسمش سخته، اونو بزنیم برات. من الان حق انتخابم کجا بود؟ ولم کنین اصلا حق انتخاب و انتخاب و همه این حرفا کشکه. آقا من اصلا مشق نمی نویسم، من مشق نمی نویسم، تمام.
الو شمسی جان، خوب هستی عزیزم؟ فدات بشم، من با تلفن خارج هستم. شمسی جان نه عزیزم، من اصلا حالم خوب نیست. عزیزم این چه عروسی بود شما تو دامن من گذاشتی؟ فدات شم، من حق انتخاب داشتم، 20 تا کاندید برای پسرم داشتم، با دختری که شما معرفی کردی رفتم. عزیزم مشکل کجاست؟ بله شمسی، بله بله، خانواده داره، عالی. عزیزم من به ایشون گفتم میخوام سیسمونی تهیه کنم، شما کی برای من نوه میاری؟ آقا من میخوام اوردر بدم، خدا شده شمسی تو شاپین بچم کردن دلیور دیتو، فقط میخواستم به این دختر گفتم آقا به من تاریخ بده. دختری بی حیاتو چشمونه من نگاه میکنه که مادر جان، من اصلا الان تصمیم برای بچه دار شدن ندارم. میخوام برای دکترا اپلای کنم. انتخابم الان درس خوندنه. شمسی جان، این قرار نبود درس بخونی. عزیزم شما گفته بودی به من این تحصیل کرده است. عزیزم حق تحصیل، خدا شاهده این دختر اگر عروس ما ایران نگه داشته باشیم حقش با شوهر بود. مرد بعد اجازه میداد، زن حق نداشت. بعدش میخواد انتخاب کنی چیکار کنی؟ عزیزم این تهش باید باسن نوی قشنگ منو بشوره دیگه. باشه بره دکترش، حتما بهترم میشوره. آره عزیزم فرق نداره که. آره بره بشوره، بره اپلای کنه، هر کاری میخواد بکنه. من فقط بهشون گفتم تاریخ بده. شمسی خدا شاهده یه جوابی به من داد. شمسی دست و پام داره میلرزه. میگم تاریخ بده. مادر جون ما اصلا قصد نداریم بچه دار بشیم. من و کازی با هم حرفامونو زدیم که به وقتش بچه رو ادابت کنیم. واقعا بچه های زیادی بی سرپرست هستن. کازی به شما اینو گفته بود و شما اوکی بودین، حتی استقبال کرده بودین. ادابت؟ شمسی ادابت چیه؟ عزیزم خانواده چمچاره اولیا نوه میخواد. خداش آقا بله شمسی اجازه بده من حرف بزنم. واسه طرف من نفر اصلا نمیذاری من حرف بزنم. دو دقیقه من با شما تماس گرفتم صحبت کنم. شمسی آقا این پسر به من یک سال پیش گفت مادر ما میخوام بریم به وقتش از یک سازمانی بچه رو آداپت کنیم. عزیزم بنده کلاس زبان میرم اینجا میفهمم. گفتم منظوریشونه میخوام بریم آپدیت بشیم، اینفورمیشن کسب بکنیم، اینا کلمات به هم نزدیکه دیگه. گفتم باشه خارج اینجوری میرن سازمان بعد میرن بچه دار میشن. خداش شمسی اجازه بده این از زبان من سوء استفاده کردم. من یک مقدار صد تم از پرفکت کمتر، اینو از همون سوء استفاده کردم. شمسی نه عزیزم اون پسر کوچیکه، اون قنده اصل منه. گفته نمیخواد عزیزم، نمیخواد ازدواج کنه. فداتشم نمیدونم والا. یه بار نشست به من گفت مادر من نمیدونم NFT ام، نمیدونم LST ام، نمیدونم LGBTPT ام، از اوناس خلاصه. گفت نمیدونم من یه چی هستم، من و پارتنرم نمیتونیم بچه دار بشیم. نه هیچ وقتم دختره رو به من نشون نداد. من این پسرم هر کاری دوست داره میکنه عزیزم. همیشه با این رفیقش آنتووانته، فکر کنم خواهر اون خیلی خونه آنتووانت میره. آره نه من به این بچه اصلا من ریسپکت کامل دارم به این بچه. تحت قاری ما هیچ تحت فشار نمیذارم. شمسی من از اون عروس پسر بزرگه نوه میخوام دیگه. نمیدونم من شاکی شدم بهش گفتم آقا خدا شاهده میکنم بهتون تو اتاق تا تست حاملگی مثبت از زیر در به من نشون ندین من در وا نمیکنم. بری هر کاری میخواد شمسی، بری 911 زنگ بزنه، 922 زنگ بزنه، 944 شمسی 110 پلیس تهران زنگ بزنه بیان منو ببرن. عزیزم اگه عزیزم قراره من عوض خون خودم نداشته باشم بذار برم زندان. شمسی زندان شرف داره تا انقراض نسل چمچاره اولیا. بله همه اینا رو گفتم. دختر تو چشم رو من نگاه میکنه میگه مادر جون شما خیلی فانی هستین. ولی خب میدونین این حق انتخاب ماست. مطمئنم شما به انتخابای ما احترام میذارین. شمسی حق انتخاب اونه؟ کی حق منو میده؟ آقا حق انتخاب من کجاست؟ شمسی من نوه میخوام. الو شمسی، شمسی صدا داره قد میشه منو تماس بگیر. شمسی
خیلی خوب بابا باشه. چقدر عصبانی تو. مشق نمیخوای بنویسی؟ خب ننویس. مشق ننوشتن رو انتخاب میکنی بعد میگی حق انتخاب ندارم. معلمت گفته اگه مشق ننویسی ترم رو برات تموم نمیکنم. نگفته میکشدت که. خب اگه دوست داری ترم رو تموم کنی مشقتو بنویس. اگه هم برات مهم نیست خب ننویس. یا اونجوری بنویس که خودت دوست داری. اون مبصر و همکلاسی ها انتخابشون این بوده که چوب وردارن و بیفتن دنبال تو و بقیه که مشقشون رو به صورت گروهی یا با هم بنویسن. منم انتخابم اینه که همش بهت گیر بدم، همش هم باهات مخالفت کنم. تو هم میتونی انتخاب کنی به حرف مبصر و همکلاسی گوش بدی یا ندی. مشقتو گروهی بنویسی یا فردی بنویسی. یا مخالفتای من حال نداشتتو بدتر کنه یا از سخنای گوهربار من پند بگیری عزیزم. راستی بمیرم برات که چاقو گذاشته بودن زیر گلوت که واکسن بزنی. وقتی شنیدم خیلی ناراحتت شدم. حالا همه دنیا منتظرن کی نوبت واکسنشون میشه. تو یکی شاکی که چرا ازت نپرسیدن فایزر میخوای بزنی یا مدرنا؟ خب خودت ازشون میپرسیدی. جواب نمیدادن؟ خب انتخاب میکردی واکسن رو بزنی یا نزنی؟ تو این مرکز بزنی یا توی مرکزی بزنی که حداقل جواب سوالتو بدم. اگه هم تهدیدت میکردن که مثلا اگه واکسن نزنی میکشیمت، میتونستی بازم بین مردن و واکسن زدن یکی رو انتخاب کنی. دور از جونت، ولی آخرش هم میرسیدی به قول مرحله آخر که موقع مرگ چشات باز باشه یا بسته. میدونی چیه؟ مشکل تو نداشتن حق انتخاب نیست. انتخاب یک کار روزمره، یک از بدو تولد تا لحظه مرگ باهاته. ولی دردش میدونی کجاست؟ مسئولیتش. هر انتخابی یه مسئولیت میاره که خیلی موقعها به خاطر اینکه مسئولیت برات سنگینه از انتخاب کردن میگذری، بعد میگی حق انتخاب ندارم یا به هم حق انتخاب ندادن. به قول ویکتور فرانکل، هر چیزی ممکن است از انسان گرفته شود به جز آزادی. تو همیشه میتونی راه خودت رو انتخاب کنی، حتی زمانی که احساس میکنی نمیتونی چیزی رو تغییر بدی، میتونی خودت رو تغییر بدی.
چندین بار به هم گفته بود که انتخاب حقیه که یه انسان میتونه در هر شرایطی به خودش هدیه بده. بعد از بیوپسی مجدد خونریزی داخلی شدیدی اتفاق افتاده بود. تو بیمارستان فوت هیلز کنار تختش نشسته بودن. دستم رو گرفت و به هم گفت عزیزم، میخوام بدونی که من زندگی رو دوست دارم و با اینکه این بیماری من رو ضعیف کرده، هنوز عاشق زندگی کردن هستم و امیدوارم که قدرت کافی برای احیای سلامتیم رو داشته باشم. و با خنده گفت ولی این دفعه خیلی سخت بودا، فکر کردم رفتم. بعد به هم گفت ازت میخوام اگر یه موقعی توانایی درک و فهمم رو از دست دادم و امیدی به زندگیم نبود، لطفاً نذار که من رو با دستگاه زنده نگه دارن. من که توانایی تصور رفتنش رو حتی نداشتم. عصبانی شدم و گفتم این چه حرفی میزنی؟ به اونجاش فکر نکن، حالا به اونجا نمیرسیم. گفت میفهمم عزیزم، ولی این انتخاب منه. اون شب با ناراحتی به شب بخیر گفتم و رفتم خونه. فردا که برگشتم دیدم مددکار اجتماعی تو اتاقشو با ایما اشاره و نصف فرانسوی نصف انگلیسی به طرف حالی کرده بود که چی میخواد. از منم خواست که مطمئن بشم که موضوع رو تونسته درست بیان کنه. اون مددکارم تا یه دو سه روز بعدش تمام مسائل قانونی رو انجام داد و اختیارات تصمیم گیری به من داده شد. چند ماه بعد برای گرفتن نتیجه شیمی درمانی و معاینه داشتیم رفتیم به بیمارستان. نگاش کردم، خیلی لاغر شده بود، ولی با همون قدرت و شوخ طبعی خاص خودش گفت داریم میریم کارنامه بگیریم. و ما اون روز کارنامه رو گرفتیم. تو راه برگشت عهدمون رو یادآوری کرد. تو دست نوشتاش یکی از آخرین چیزایی که نوشته بود این بود که ما با انتخابمون صحنه زندگیمون رو نقاشی میکنیم و من زندگی رو انتخاب کردم و مرگ هم جزء زندگیه. دوستتون دارم. سوت پایان.
الان میفهمم که چی میگفتی. دلم برای تنگه، ولی منم رفتنت رو انتخاب میکنم. خیلی دوستت دارم. یک دم ز غصه بریزم ز دیدش،
یک دم ز شوق خنده به پا کرده میروم. در انتخاب این و آن مخیر بودم، دل را در این میان پسندیده میروم. از جور این زمانه ستمها کشیدم، عادت دگر به جور و جفا کرده میروم. آنگه که عاقبت تنها شوم شبی، با عشق، با آنچه رفت و آنچه هست دوباره میروم.
اون چه شنیدین اپیزود ویژه چایگوش با موضوع انتخاب بود که با لطف دوستان در سراسر دنیا تهیه شده. این اپیزود که به پیشنهاد حسام اسمشو گذاشتیم چلتیکه، تجربه‌ای بود که امیدوارم در آینده دوباره تکرارش کنیم. همینجا از همه شما دعوت میکنم که مهمون چایگوش باشید و به ما پیغام بدید. ما منتظر شنیدن داستان‌های شما در چایگوش هستیم. تا یه چای و چایگوش دیگه،
دمتون مثل چایتون گرم.